بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، چهارمین بخش از آیات سوره مبارکی کهف بود. پس از آن که در آیات قبل قرآن داستان سراسر عبرت‌آمیز اصحاب کهف را بیان داشت، بار دیگر به محور بحث که عبارت از دعوت به ایمان آوردن و انجام کارهای صالح است می‌پردازد. قرآن در این باره در آیه 27 می‌فرماید: از کتاب پروردگارت آنچه به تو وحی آمده بخوان، کتابی که دگرگون کننده ای برای کلمات آن نیست و هرگز جز خدا پناهی نخواهی یافت. همان گونه که در آیات نخستین سوره کهف بیان داشتیم، نفس مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مشاهده انحراف مشرکان و عاقبت سویی که در انتظار آنان است به درد آمده و اندوهگین می شد. در طی آن آیات قرآن بیان داشت که خداوند تبارک و تعالی نظام دنیا را بر این اساس نهاده است که دارای یک سلسله زینتهای ظاهری است و همین زینتها سبب امتحان و آزمایش ایمان مردمان می گردد تا مشخص گردد که چه کس به خاطر بهره‌مندی از این لذایذ زود گذر حاضر به زیر پا نهادن فرامین الهی است. در ادامه این بحث در آیه 27 قرآن خطاب به پیامبر فرمود که وظیفه تو ابلاغ فرامین و دستورهای الهی است، فرامینی که به هیچ وجه به دلخواه مردمان تغییر و تبدیل نمی‌پذیرد. از این رو اگر کسی به انحراف و گمراهی تمایل یافت و سر از اطاعت حق تعالی برتافت، دیگر ارزش آن ندارد که بر سرنوشت او اندوه خورده شود. آنگاه در ادامه آیات قرآن به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد که تمام توجه خود را به مؤمنان نیک‌کردار معطوف سازد. قرآن در این باره می‌فرماید: ای پیامبر، با کسانی که بامداد و شبانگاه پروردگار خیش را می‌خوانند و رضای او می‌جویند با شکیبایی قرین باش و دیدگانت به جستجوی زیور زندگانی دنیا از آنها منصرف نگردد. و آن کس را که دل وی از یاد خیش غافل کرده ایم و هوای نفس خود را پیروی کرده و کارش زیاد روی است اطاعت مکن. پیرامون شأن نزول این آیه در تفسیر المیزان به نقل از کتاب درالمنصور سیوطی روایت شده است که امیه ابن خلف که از سرکردگان مشرکان مکه بود به نزد پیامبر آمده و عرضه داشت که اگر خواهان ایمان ما هستی باید این فقرا و بردگانی که به گرد تو جمع شده اند از خود برانی، چرا که برای ما قابل تحمل نیست که در کنار چنین کسانی نشسته و همه یکسان به سخن تو گوش سپاری. به دنبال این درخواست نابخردانه که بوی توطئه برای برهم زدن صفوف مسلمین را می‌داد، آیه 28 نازل و پاسخ محکمی به این مشرکان داد. این آیه به مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن به طور صریح بیان می‌دارد که ملاک ارزش و ارجمندی در اسلام تقوا و قرب به خداوند است. دلیل این ملاک ارزشمندی نیز به خوبی روشن است، زیرا کسی شایان احترام و تقدیر است که در تمام دورانهای هستیش دارای ارزش باشد و چون حیات انسان محدود به زندگی دنیا نبوده و سرای آخرت که پایانی برای آن نیست هم یکی از مراحل زندگانی انسانی است و در آن سرا تنها مؤمنان دارای ارزش هستند، پس انسان باید به کسی احترام گذارد که در مجموعه زندگانی دنیا و آخرت دارای ارزش باشد و این گروه تنها مؤمنانند. و اگر دیده می شود که اغنیا به سبب ثروتشان مورد تقدیر قرار می گیرند، این بدان خاطر است که انسان به طور عادی به سبب غفلت از آخرت زندگی را محدود به زندگانی دنیا می پندارد و چون اغنیا در این محدوده کوتاه دارای شوکت ظاهری هستند آنان را تقدیر می کند. و چون سبب این احترام غفلت از آخرت است، در روایات اسلامی از ائمه معصومین علیهم السلام آمده است: من تواضع غنیا لغنا ذهب ثلث دینه. یعنی هر کس که توانگری را به صرف توانگر بودن احترام کند، دو سوم از دینش از دست رفته است. از این رو در آیه 28 قرآن به پیامبر اکرم فرمان می‌دهد که با کسانی که در صبح و شام به اطاعت پروردگار مشغولند و خواستار وجه الله هستند، قرین و همنشین باش. مراد از وجه الله که در آیه 28 آمده، عبارت از صفات و اسمای حسنای الهی است که بندگان خدا به هنگام پرستش حق با آن مواجهند. اما ذات حق تعالی چون برتر از آن است که به ادراک درآید، راهی برای دستیابی به آن نیست. از این رو هر کس که به عبادت حق تعالی می پردازد، در حقیقت در برابر اسما و صفات حسنای الهی اظهار خضوع می کند. در ادامه آیات قرآن به بیان یکی دیگر از وظایف پیامبر اکرم پرداخته می فرماید: بگو این حق از پروردگار شماست، هان ای مردم، هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد منکر شود، که ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده ایم که سراپرده های آن در میانشان گیرد و اگر فریاد رسی خواهند به آبی چون مس گداخته یاریشان دهند که چهره ها را بریان سازد. چه بد شربتی است و چه ناپسند استراحتگاهی است. در آیه 29 که ترجمه آن را شنیدید، قرآن بیان می‌دارد که وظیفه پیامبر اکرم تبلیغ رسالت و آشکار ساختن حق است. و آنگاه خطاب به مردم کرده بیان می‌دارد که تمامی آنان آزادند که در زندگی دنیا به هر شکل و شیوه‌ای که مایلند رفتار کنند. اگر خواهان ایمانند به پیامبر اکرم بگروند و اگر در پی هوای نفس و شهوتهای مادی و زود گذرشان هستند با او به مخالفت پردازند. اما قرآن هشدار می دهد که همگان بدانند که اگر راه انکار و مخالفت را برگزیدند، این گونه نیست که به سزای کارهایشان نرسند، بلکه پس از اتمام زندگی دنیا و از لحظه مرگ تا ابد گرفتار نتایج شوم این انتخاب نابخردانی خود هستند. آنگاه برای آن که همگان به خود آیند و از شرک و الحاد بپرهیزند، قرآن گوشه ای از حالات دوزخیان را برمی شمارد که در آن روز در جهنم گرفتار خشم و قهر الهی بوده و هرگاه زبان به استغاثه و یاری خواهی گشایند، از آبی جوشان که چون مس مذاب می باشد بر آنان ریخته خواهد شد تا بدین طریق مجازات تمسخری را که در دنیا نسبت به مؤمنان مستضعف روا می داشتند بچشند. آنگاه در ادامه آیات قرآن به توصیف فرجام متقین پرداخته می فرماید: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، ما پاداش کسی را که نیک عمل کرده تباه نمی کنیم. آنها بهشتهای جاوید دارند که از جایگاهشان جویها روان است و در آنجا به زیور دست بندهای طلا آراسته می شوند و جامه سبز از دیبا و استبرق پوشند. در آنجا بر تختها تکیه زنند. چه نیکو پاداشی و چه خوش جایگاهی. آیات 30 و 31 به بازگویی فرجام نیک متقیان پرداخته که عبارت از زندگانی جاویدان در بهشت است. در بسیاری از آیات قرآن به توصیف بهشت و نعمتهای آن پرداخته است. زمانی از آشامیدنیهای آن سخن به میان آورده و گاهی از بوستانهای سرسبز آن صحبت کرده است. البته باید توجه داشت که تمامی این نعمتها در پرتو عمل صالح و ایمان کامل به دست می آید و هرچه ایمان انسان کاملتر و کردار او نیکتر باشد، بهرمندی او از مواهب بهشت بیشتر خواهد بود. خب، شنوندگان ارجمند، با این بیان که در توضیح آیات 30 و 31 سوره شریفه کهف گذشت، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار.
به هر گوش این خواهم به آغاز شنیدم
رادیو ایران
صدا
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز چهارشنبه یکم بهمن سال 1399 هجری شمسی مطابق با ششم جمادی الاخر سال 1442 هجری قمری و برابر با بیستم ژانویه سال 2021 میلادی است. ششم جمادی الاخر سال 437 هجری قمری. 1005 سال پیش ناصر خسرو سفر 7 سالی خود را آغاز کرد. حکیم ناصر خسرو در قبادیان از توابع بلخ در خراسان بزرگ پا به عرصه گیتی نهاد. وی تا حدود 40 سالگی به خدمات دیوانی و دولتی مشغول بود تا آنکه بر اثر تحول روحی که در او پدید آمد از این مشاغل کنارگیری و خود را برای سیر و سیاحت آماده کرد. این حکیم فرزانه و شیعی مذهب در تاریخ ششم جمادی الاخر سال 437 هجری قمری سفر 7 سالی خود را آغاز کرد که حاصل آن کتاب ارزشمند سفرنامه است. سفرنامه ناصر خسرو گذشته از آن که یکی از مهمترین آثار ادب فارسی به شمار می رود، از لحاظ تاریخی و جغرافیایی از ارزش بالایی برخوردار است. بیستم ژانویه سال 1948 میلادی، 73 سال پیش، جنگ آزادیخواهانه ملت مسلمان اندونزی علیه استعمارگران هلندی پایان یافت. اندونزی یا هند شرقی هلند نخست به استعمار هلندیان درآمد. در سال 1945 احمد سوکارنو رهبر آزادیخواهان این کشور اعلام استقلال کرد که با مخالفت و لشکرکشی هلند روبرو شد، اما سازمان ملل در این موضوع دخالت کرد و دولت هلند با حکومتی به نام اتحادیه اندونزی و هلند موافقت کرد. در نهایت نمایندگان دولت اندونزی و دولت پادشاهی هلند به دستور سازمان ملل متحد بر روی عرشه یک ناو آمریکایی قرارداد ترک مخاصمه را در تاریخ 20 ژانویه سال 1948 میلادی امضا کردند. یکم بهمن سال 1343 هجری شمسی، 55 سال پیش، حسن علی منصور نخست وزیر رژیم پهلوی اعدام انقلابی شد. حسن علی منصور طی سالهای دهه 1320 هجری شمسی مدارج ترقی اداری را پیمود تا اینکه پس از ورود به مجلس شورای ملی و سنا در شهریور سال 1342 و تأسیس حزب ایران نوین راه برای صدارت او باز شد. وی از اسفند 1342 تا بهمن 1343 11 ماه نخست وزیر بود. تصویب کاپیتولاسیون، افزایش قیمت بنزین و تبعید امام خمینی رحمت الله علیه از جمله اقدامات دوران نخست وزیری او محسوب می شوند. حسن علی منصور سرانجام در ساعت 10 صبح روز 1 بهمن سال 1343 هدف گلولی شهید محمد بخارایی از اعضای شاخی اجرایی هیئت مؤتلفی اسلامی قرار گرفت و چند روز بعد جان سپرد. یکم بهمن سال 1348 هجری شمسی، 51 سال پیش، امام خمینی رحمت الله علیه نظریه ولایت فقیه را ارائه کردند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حالی که چند سالی از تبعیدشان در نجف اشرف می گذشت، در طی 12 جلسه در مسجد شیخ انصاری ضمن سلسله درس‌هایی این نظریه را بنیان نهادند. سخنان رهبر فقید انقلاب اسلامی در این جلسات پس از مدتی تبدیل به کتابی با همین عنوان شد و به دست مبارزان و رهجویان حقیقت در داخل کشور رسید. یکم بهمن روز بزرگداشت میرزا رضا مهندس تبریزی است. میرزا رضا یا میرزا محمد رضا مهندس تبریزی از نخستین دانشجویان ایرانی اعزامی به اروپا است. او در انگلستان در رشته مهندسی با موفقیت تحصیلاتش را به پایان رساند و بعد از بازگشت با سمت مهندس باشی در لشکرکشی محمدشاه قاجار به هرات نظارت بر ساختن سنگرها و قلعه ها را به عهده گرفت. در زمان ناصرالدین شاه به خواست امیرکبیر طرح و نقشه مدرسه دارالفنون را آماده کرد و محمد تقی معمار باشی بر اساس نقشه میرزا رضا مهندس باشی بنای دارالفنون را ساخت. مهندس تبریزی به زبان انگلیسی مسلط بود و ترجمه هم می کرد. او در بدو ورودش به ایران به دستور حاجی میرزا آقاسی کتابی به نام سوائق و نظام را تألیف کرد که در علم توپ و خمپاره و ترتیب گلوله و عراده و سایر آلات و ادوات جنگ بود. میرزا رضا مهندس تبریزی کتاب ناپلئون بناپارت را هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است که در تهران و بمبئی چاپ سنگی شد.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بعضیا میگن برای رسیدن به لحظه‌های شیرین خوشبختی باید از همه برید و با سرعت هرچه بیشتر توی جاده زندگی شروع به دویدن کرد. ما میگیم لحظه‌های شیرین خوشبختی همین لحظه‌هایی که الان داریم سپریشون میکنیم. لحظه‌های خوشبختی همین لحظه‌های با هم بودنه. به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهترین ها برای شما، با ما باشین.
Oh, صبح دوباره اومد و حال تو و حال من شده.
صبح آمده است برخیز،
صبح است و صبا مشک فشان می گذرد.
سلام، صبح بخیر.
آن آدمی بوی گلستان صبح، تا باز دار مرغ خوشالحان صبح، خوش نغمه ایست نغمه مرغان صبح، خوش نره ایست نره مستان صبح، خوش نغمه ایست نغمه مرغان صبح، خوش نره ایست نره مستان صبح. اصل نسیم گلشن فردوس خوشتر است، بادی که میوزه از گلستان سودا، بادی که میوزه از گلستان سودا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همیهنان عزیزم سلام، صبح بخیر. زیباتر از صبح سلام صبحگاهی است. خدایا به امید تو ای یگانه معبودم زندگی، سلام. خدمتتون عرض بکنم که اگه منتظر روزی کامل و عالی باشیم، هرگز چنین روزی از راه نمیرسه. روز عالی رو ما میسازیم. سلام، صبحتون بخیر. امروز هرچی آرزوی خوبه نثار شما هم میهن عزیزم. براتون یک دل شاد، یه لب خندون، یه زندگی آروم و یه خانواده صمیمی آرزو میکنم. آخ یادم رفت، قبل یه دل شاد و یه لب خندون و یه زندگی آروم و یه خانواده صمیمی براتون آرزوی سلامتی بکنم. برخیز و مثل خورشید باش، طلوع کن، نور بتاب و باعث شادی دیگران شو. سلام، صبح بخیر. امروزتون سرشار از اتفاقات شادی بخش و خوب و نگاه پرمهر خدا همراه همیشگی لحظه هاتون. میگن که سلام صبح طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما. قلموی ارادت رو بردار و آغشته به رنگ عشق کن و رنگ تازه‌ای بزن به زندگی امروزت. آرزو میکنم امروز که اولین روز بهمن ماست برای شما پر از خیر و برکت باشه. میگن که روزی رو صبح زود تقسیم میکنن، پس هر کجا که هستی سهم امروزت پر از آرامش باشه. سلام و صبح بخیر به همه شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. البته زمانی مطمئن میشم که پیامک های شما رو دریافت بکنیم. خوشبختانه امروز برخلاف دیروز که اصلا دسترسی به سامانه پیامکیمون نداشتیم، 30900 در اختیار شماست و ما منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. 224880